با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. این صدای موسیقی و اینها میاد آقای رحیمی؟ بله، مرسی. بله، شروع کردیم کتاب خوندنی و جذاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو. سرگذشت محرم علی خان به پایان رسید، چند صفحه از سرگذشت حسین قلی مستعان رو خوندم دیروز، امروز ادامه بدم، شاید تموم بشه اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
خیلی متشکر. یک روز ما را برای بازدید از باغ وحش بزرگ کوپنهاگ، یا به قول دالمارکی ها کوپنهاگن، بردند. بعد از بازدید از بخش های مختلف در قسمت حیوانات درنده، مستعان دست مرا گرفت و گفت کمی صبر کن بقیه بروند، میخواهم یک صحنه جالب به تو نشان بدم. قسمت حیوانات درنده سرپوشیده بود و حیواناتی مثل شیر، ببر، پلنگ و یوز پلنگ در اتاقهای جداگانه که به وسیله دیوار و نرده‌های آهنی از یکدیگر و همچنین از قسمت رفت و آمد تماشاچی‌ها جدا می‌شد، نگهداری می‌شدند. جایگاه این حیوانات حدود 1 متر از زمین ارتفاع داشت، به طوری که تماشاچی‌ها رو در روی حیوانات قرار می‌گرفتند. وقتی بقیه همسفران و مهماندارها از نظر ناپدید شدند، مستعان به جایگاه شیرها اشاره کرد. یک شیر عظیم و جسته آفریقایی که سری بزرگ و یالهای افشان داشت در 2 متری نرده ها با وقار تمام نشسته بود. چند شیر هم دوروبر او می پلکیدند. او آن شیر را به من نشان داد و گفت من الان این شیر را هیپنوتیزم می کنم، به طوری که مثل یک بره رام شود و هر چه بگویم اطاعت کند. با حیرت نگاهش کردم. تنها حرفی که در جوابش به فکرم رسید این بود: ولی شما که دانمارکی بلد نیستید. مستعان روز قبل ضمن گفتگویی به مهماندارها گفته بود که زبانهای انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، ترکی و چینی را می‌داند، ولی درباره زبان دانمارکی ادعایی نکرده بود. وقتی این حرف را زدم گفت احتیاجی به حرف زدن نیست، من با نگاه او را هیپنوتیزم میکنم. آنگاه یک قدم جلو گذاشت، به طوری که تماشاچی ها نتوانند از فاصله بین ما و جایگاه مخصوص شیرها عبور کنند. بعد راست ایستاد و چشمهای درشت، سیاه و نافذش را به شیر دوخت. قیافه و رفتار مستعان نشان می‌داد که با هیپنوتیزم آشنایی دارد. وقتی من که در کنار او ایستاده بودم به شیر نگاه کردم، دیدم شیر هم بدون حرکت چشم به چشم چشم به چشم مستعان دوخته. از این رو معتقد شدم به زودی حیوان درنده تسلیم نگاه نافذ او خواهد شد. مستعان در همان حالت که به شیر خیره شده بود آرام آرام جلو رفت و فاصلش را با شیر کم کرد. تماشاچی ها که متوجه مستعان شده بودند از ما دور شدند تا مزاحم کار او نشوند. یک بار دیگر به شیر نگاه کردم. آرام و بی حرکت نشسته بود، آنچنان که گویی سست شده و الان است که سرش را روی پاها گذاشته به خواب برود. به تدریج فاصله مستعان از میله های آهنی جایگاه شیران کم شد تا آنکه به حدود 0.5 متر رسید. اما او باز هم در حال پیشروی بود که ناگهان شیر گردشی به سر بزرگ خود داد و نعره بلندی کشید. از صدای او تمام وجود من به لرزه در آمد. من و مستعان بی اراده قدمی به عقب برداشتیم. اطرافیان ما وحشت زده شدند. شیر بعد از آن نعره خوفناک بار دیگر آرام شد و به همان حالت قبلی نشست و آرام چشمهایش را به مستعان دوخت. من رو به مستعان کردم، میخواستم پیشنهاد کنم از ادامه کار منصرف شود، ولی مستعان که بر خود مسلط شده بود گفت دیدی؟ گفتم چه چیز را؟ گفت واکنش شیر را. او در اثر نیرویی که از چشمهای من به سوی او جریان داشت بدون اراده این عکس‌العمل را نشان داد. این آخرین نیروی مقاومت او بود. حالا دیگر تسلیم اراده من است. با نعره شیر تمام کسانی که در آن قسمت باغ وحش بودند متوجه ما شدند و همگی در جای خود ایستادند تا شاهد بقیه ماجرا باشند. مستعان بار دیگر حالت هیپنوتیزم کردن به خود گرفت. با چشمهای نافذش به شیر خیره شد. از تماشاچی ها صدا بیرون نمی آمد. همه در جای خود ایستاده و به ما دو نفر که با موهای سیاه و چشم ابروی مشکی در میان دانمارکی‌های موطلایی مشخص بودیم نگاه می‌کردند. احتمالاً به نظر آنها ما دو مرتاض شرقی بودیم که برای اجرای برنامه به باغ وحش کوپنهاگ آمده بودیم. این بار مستعان با اعتماد به نفس بیشتر شروع به کار کرد. او در حالی که به آرامی جلو می‌رفت زیر لب هم کلماتی بر زبان می‌آورد که من نمی‌فهمیدم، اما به محض آنکه فاصله او به حد دفعه پیش رسید شیر مثل صاعقه به طرف نرده ها پرید و دستش را به سوی ما حواله کرد. خوشبختانه نرده ها مانع شد صدمه ای به ما برسد. حرکت ناگهانی شیر همه تماشاچی ها را دچار وحشت کرد، به جز مستعان را که هنوز هم امیدوار بود با نیروی هیپنوتیزم شیر را تسلیم کند. او میخواست برای بار سوم آزمایش را از سر بگیرد که من خواهش کردم این کار را برای روز دیگر بگذارد، چون قرار ما با سایر همسفران و مهماندارها این بود که برای صرف نهار به رستوران باغ وحش برویم. در میان ابراز احساسات شدید تماشاچیان دانمارکی از آنجا خارج شدیم. آنها شاید فکر می‌کردند قصد ما همین بود که موفق به انجام آن شدیم. مستعان فقط با این شرط حاضر شد آنجا را ترک کند که من قول بدهم یک روز دیگر شاهد هیپنوتیزم کردن شیر قوی هیکل باغ وحش باشم. او چنان با ایمان راسخ از هیپنوتیزم کردن شیرها صحبت میکرد که من قبول کردم هر طور شده یک روز تماشاچی هنرنمایی او شوم. انجام این برنامه در دانمارک و سوئد و نروژ میسر نشد. او را راضی کردم برنامه را در باغ وحش تهران پیگیری کنیم. مستعان بعد از سالها همکاری با مجله تهران مصور در اثر اختلافی که بین آنها به وجود آمد به طور ناگهانی رابطه‌اش را با آن مجله قطع کرد و آخرین پاورقیش را که توفاهی نام داشت و یک رمان تاریخی بود به مجله دیگر برد. او در این موقع بیمیل نبود با سپید و سیاه همکاری داشته باشد. در آن زمان سپید و سیاه از نظر تیراژ رقیب تهران مصور بود. یک روز مستعان تلفن کرد با هم به باغ وحش تهران برویم تا او شیرها را هیپنوتیزم کند. در آن هنگام هنوز با هیچ مجله‌ای شروع به همکاری نکرده بود. اتفاقا سفری به خارج در پیش داشتم، بنابراین برنامه را به آینده موکول کردم. سفرم طولانی شد. او همکاریش را با مجلات دیگر شروع کرد. به جای یک مجله در چند مجله مشغول کار شد. امید ایران، فردوسی، اتحاد ملل و مجله رادیو تهران. از آن سو تهران مصور جای خالی مستعان را با دعوت از صدرالدین الهی که همکار من در سپید و سیاه بود پر کرد. الهی تخیلی قوی و قلمی شیرین داشت. اهل مطالعه بود و همواره در جریان آخرین تحولات ادبی جهان قرار داشت. اغلب روزها به دفتر مجله می آمد و ساعتها درباره ادبیات ایران و سایر کشورهای جهان بحث می کردیم. مدتی بعد یک بار دیگر مستعان به من زنگ زد. تصور می‌کردم با هم شروع همکاری با مجلات دیگر قرارمان را از یاد برده. اینطور نبود. گفت باغ وحش تهران دو شیر قوی هیکل و درنده آورده و او آماده است آنها را هیپنوتیزم کند. چون قول داده بودم پیشنهادش را پذیرفتم. به اتفاق به باغ وحش رفتیم. ساعتی بعد که از باغ وحش بیرون آمدیم بین ما قراردادی برای همکاری منعقد شده بود. قرار ما این بود که او هفته ای دو داستان، یکی کوتاه و یک شماره‌ای، دیگری دنبال دار در سپید و سیاه بنویسد. آن روز مستعان به جای شیرها مرا هیپنوتیزم کرده بود. همکاری مستعان با سپید و سیاه چند سال ادامه یافت. سپید و سیاه در آن زمان بالاترین تیراژ را در میان مجلات داشت. نوشته های مستعان خواننده زیادی پیدا کرد. بعضی مانند خونخواه مرو و دلی در تندباد هوسی مشهور شد، ولی هیچ یک شهرت داستانهای آفت، رابعه و شهرآشوب را پیدا نکرد. آنها را مستعان در تهران مصور نوشته بود. بعدها مهندس والا مدیر تهران مصور گفت ضربه‌ای که رفتن مستعان به تهران مصور وارد کرد هرگز نتوانست جبران کند. خواننده های تهران مصور به نوشته های مستعان عادت کرده بودند. زمانه هم فرق کرده بود. شوها و سریال های تلویزیونی جانشین پاورقی های مطبوعات شده بود. اینها باعث شد امیدی که من از همکاری با مستعان داشتم برآورده نشود. شاید خود مستعان هم متوجه ماجرا شد. او که روزگاری در 5 تا 6 مجله قلم می زد، همکاری خود را با بیشترشان قطع کرد و یک بار دیگر خاموشی انتخاب کرد. شاید اگر فرصت به دست می آورد بعد از چند سال بار دیگر می توانست خواننده هایش را با نوشته های خود جلب کند، ولی دیگر چنین فرصتی پیش نیامد. حسین قلی مستعان آنطور که من شناختم. مستعان نویسنده منظم، دقیق و پرکار بود. نثری درست، روان و شیرین داشت که حتی مخالفانش نیز نمی توانستند منکر آن شوند. دارای تخیلی قوی بود، برخلاف بسیاری از نویسنده ها که از افتخارات خود می دانستند که بگویند نوشته های دیگران را نمی خوانند، مستعان قصه های تمام مجله ها را می خواند. هرگز نشنیدم از نوشته کسی بد بگوید، ولی گاهی ادعا می کرد فلان نویسنده مضمون قصه اش را تمام یا قسمتی از قصه را از فلان داستان او که در فلان تاریخ در فلان مجله چاپ کرده بود گرفته است. بیشتر اوقات که پیگیری می کردیم حق با او بود. مستعان گاهی در هفته 7 تا 8 پاورقی و داستان کوتاه می نوشت و همه را مرتب و بدون ساعتی تأخیر می رساند. به یاد ندارم یک روز هم به بهانه کار مرا عقب انداخته و یا در غلطگیری، همیشه غلطگیری دوم را خودش می کرد، تأخیر کرده باشد. شخصیت های رمان های مستعان شگفت‌انگیز بودند. آثارش خواننده را کنجکاو می کرد، داستان را تا آخر پیگیری کند. یک روز به او گفتم خواننده ها از فلان پاورقی شما عصبانی هستند و به وسیله نامه و تلفن اعتراض می کنند. خوشحال شد، گفت این درست همان چیزی است که من می خواهم. اگر بی تفاوت بودند نگران می شدم. این هم عقیده ای بود. درباره شخصیت های داستان هایش می گفت من همیشه شخصیت‌های داستان‌هایم را از میان مردم برگزیدم. کوشیدم تا همچون یک وقایع نگار دقیق یا یک آینه صیقلی، گزارشگر و نمایشگر راستین حوادث و چهره‌ها و زشتی‌ها و زیبایی‌های جامعه و خصوصیات و ریزکاری‌های عصر خود باشم. در این تلاش هدف اصلی من همواره راهنمایی و بهاموزی و سوق دادن خواننده به فضایل اخلاقی و انسانی بود. هرگز سطری ننوشتم که در آن این تعهد و رسالت اساسی را از عهده بر نیامده باشم، زیرا اعتقاد راسخ دارم اگر نوشته ای آری از این آرمان خواهی اخلاقی و انسانی باشد، هرچند از نظر هنری به اوج کمال هم برسد، بیهوده و بی‌ارزش است. با این همه در داستانهایش گاهی صحنه‌های بی‌پرده‌ای به چشم می‌خورد. وقتی یادآوری می‌کردم می‌گفت اینها را نباید با مطالب سکسی نویسنده های دیگر مقایسه کرد. این راهی است که من برای مبارزه با سکس و انحرافات و مفاسد اجتماعی برگزیدم. این هم عقیده‌ای بود. مستعان از هر گونه اعتیاد به دور بود. روزی یک دانه سیگار می کشید. آن را هم با تیغ نصف می کرد برای 2 وعده. یکی بعد از صبحانه، یکی بعد از نهار. در 24 ساعت فقط 3 تا 4 ساعت می‌خوابید. تمام وقتش صرف تخیل، تفکر، مطالعه و نگارش می‌شد. وقتی درباره پرکاری او سخن به میان می‌آمد و مخالفانش نوشتن یک کتاب را در یک روز نقطه ضعف او تلقی می‌کردند، مستعان طی گفتگویی با گزارشگر سپید و سیاه گفت اگر کسی گرفتار اعتیاد نباشد، مثل من در شبانه روز فقط 3-4 ساعت بخوابد، محیط اطراف را بشناسد، کنجکاو، دقیق و اهل مطالعه باشد و هرچرا میبیند دربارش فکر کند، البته که خواهد توانست این همه کار کند. درست است که من کتابی را در یک روز نوشتم، اما قبلا چند سال درباره آن فکر کرده بودم. مستعان در پاسخ کسانی که ادعا می کردند مضمون داستانهایش را از فوتورمان‌های خارجی می گیرد، می گفت من بیش از 250 سوژه دارم که چون خودم وقت ندارم آنها را بنویسم، حاضرم به علاقمندان بدهم. آنهایی که این تهمت‌ها را به مستعان می زدند شاید نمی دانستند نویسنده‌های فوتورمان‌های خارجی در ادب مقامی بالاتر از مستعان ندارند که او سوژه داستانهایش را از آنها اقتباس کند. مستعان می گفت 1000 داستان کوتاه و 200 کتاب نوشته. او بهترین آثارش را آفت، رابعه، شهرآشوب، عشق مقدس، آتش به جان شمع فتد، دلی در تندباد هوسی و خونخواه مرو می دانست. اینها در مجله تهران مصور و سپید و سیاه چاپ شده بود. مدتی مستعان هم به کار نمایشنامه‌نویسی مشغول شد و چند نمایشنامه نوشت که در سالهای بعد از شهریور 20 با موفقیت به روی صحنه آمد. از جمله آنها باید از هالو، عروس مرمرالملوک و شوهرهای مریم خانم یاد کرد. حسین قلی مستعان شعر هم میگفت، زیبا هم میگفت، اما یک بار دست از این کار کشید. میگفت علتش را بعداً میگویم که نگفت. برای نمونه ذوق شاعری او، قسمتی از شعری که در شماره مسلسل 828 سپید و سیاه مورخ 29 مرداد 1348 چاپ شد را در اینجا می آورم. راست گفتی عشق خوبان آتش است، سخت می سوزاندم ما دلکش است. من کجا و ترک آن مهوش کجا، دل کجا پرهیز از این آتش کجا. شعرهایش چندین بار به نام مولوی در مجلات چاپ شدند. یک بار هم روی شعر او آهنگ گذاشتند و یکی از خواننده های مشهور آن را در برنامه معروف گلهای رنگارنگ اجرا کرد. مستعان به رادیو نامه نوشت شعری که به نام مولانا جلال الدین ضبط کرده اید از من است که سالها قبل در مطبوعات چاپ شده. هیئتی برای تحقیق تشکیل دادند. چون ثابت شد که شعر از مولانا نیست و مستعان آن را گفته، واکنش رادیو در برابر این کار آن بود که پخش مجدد آن را ممنوع کرد. نوشته های مستعان پیشنویس و پاکنویس نداشت. از همان آغاز کار شروع به نوشتن می کرد. در داستان هایی برای ما می فرستاد و هر یک 6 تا 7 صفحه داشت، شاید فقط 2 تا 3 قلم خوردگی دیده می شد. اما خط مستعان شاید ناخواناترین خط در میان نویسنده های مطبوعات بود. ریز و بدون فاصله می نوشت و از خودنویس و جوهر آبی سیر استفاده می کرد. آن همچنان که گویی همیشه نوک قلمش شکسته است. در هر چاپخانه 1 یا حداکثر 2 حروف چین می توانستند خط مستعان را بخوانند و به جهت این امتیاز دست مزد بیشتری می. مستعان در نوشتن رمان پاورقی در 3 زمینه کار میکرد. اول پاورقی های تاریخی یا شبه تاریخی، مانند همویه، توفاهی و خونخواه مرو. منبع او برای انتخاب وقایع و زمان و مکان کتاب های تاریخی قدیم به ویژه حبیب السیر رخاندمیر بود. این کتاب از معروف در این کتاب های تاریخ عمومی به زبان فارسی است که از خلقت آدم و حوا تا پایان کار شاه اسماعیل صفوی در آن نوشته شده. مستعان به شخصیت‌های مشهور کار نداشت. در یک برهه از زمان یک قهرمان خیالی خلق می‌کرد، آنگاه او را به متن حوادث می‌برد. شاید اگر یک شخصیت شناخته شده تاریخی مانند جلال الدین خوارزمشاه، نادرشاه، شاه عباس یا لطف‌علی خان زند را انتخاب می‌کرد، موفقیتش بیشتر می‌شد. اما مستعان می‌خواست در حاشیه تاریخ ایران شخصیت‌هایی مثل رابین هود و آیوان هو خلق کند. کاری دشوار بود و موفقیت در آن دشوارتر. زمینه دیگر کار مستعان نوشتن پاورقی های پرماجرا و جنایی بود، مثل شهرآشوب و قهرمان معروفش آقا بالاخان که سالها مردم ایران را مشغول کرد. سومین زمینه کار او نگارش داستانهای عشقی بود. معروف در این کار او در این قسمت عشق مقدس، دلی در تند باد هوسی و آتش به جان شمع فتد بود. نصر مستعان در این داستانها بسیار زیبا و دلنشین بود، به ویژه مقدمه هایش که یک قطعه ادبی شمرده می شد. با این همه روشنفکرها هرگز مستعان را به عنوان یک نویسنده بزرگ قبول نکردند. مستعان قامتی باریک و رسا داشت. او تا پایان زندگی تناسب اندام خود را حفظ کرد. چشم ابرویی بسیار سیاه داشت، موهایش هم سیاه بود. قیافه او همیشه جدی و متفکر بود. او هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب برمی‌خاست، اول نیایش و ورزش می‌کرد، تابستان‌ها همیشه و زمستان‌ها گاهی در حوض خانه‌اش آبتنی می‌کرد. در جوانی زمستان‌ها یخ حوض را می‌شکست و در آب می‌رفت. مستعان مردی گوشه‌گیر بود. فقط در معاشرت‌های خانوادگی شرکت می‌کرد. او خانواده پرجمعیتی داشت، با فرزندان متعدد و یک دختر که همیشه کودک ماند. او می‌خواست زندگی خانواده‌اش را از راه قلم تأمین کند. در میان نویسندگان ایران او از معدود کسانی بود که در این کار موفق بود، اما این طرز کار یک اثر منفی هم داشت و آن زیاد کار کردن بود. شاید اگر مستعان به جای 1000 قصه 100 قصه و به جای 200 کتاب 20 کتاب می‌نوشت، موفق‌تر از این میشد. مستعان از سالهای پیش شاگردانی داشت که برای درس نویسندگی نزد او می آمدند. بیشتر شاگردهای او زن و دختر بودند. مستعان دلی در تند باد هوس داشت. در نتیجه گاهی کارش با شاگردان به دلدادگی و ازدواج می کشید. نویسنده ها به طور عادی یک نام مستعار دارند، اما مستعان نام‌های مستعار متعددی داشت که معروف‌ترین آنها از این قرار بود: ه، میم، حمید، حبیب، انوشه، مینو، مراد، حمید، شادگان، یکی از نویسندگان، دوست شما، و البته گاهی هم مقاله‌هایی با اسم اصلی خود، حسین قلی مستعان، و زمانی بدون اسم می‌نوشت. منتقدان ادبی ما مختار هستند درباره مستعان نظر خود را داشته باشند و مستعان را با وجود نوشتن آن همه داستان کوتاه و رمان بلند و داشتن یکی از زیباترین نثرهای معاصر و کتابهایی که بیش از 10 بار تجدید چاپ شد و تیراژش از 50,000 گذشت، 50,000 تیراژ در زمانی که جمعیت وطن ما از 20 میلیون کمتر بود و 80% آنها هم بی سواد بودند. در تجزیه و تحلیل های خود جزء نویسنده ها به شمار نیاورند، ولی ما نمی توانیم قضاوت مردم را درباره مستعان ندیده بگیریم. مردمی که تمام هفته انتظار می کشیدند تا روزنامه فروشی نام مجله ای را که داستان های مستعان در آن چاپ شده فریاد بکشد و آنها با علاقه مجله را بگیرند و نوشته های مستعان را بخوانند. روزی دکتر محمود عنایت ضمن تجزیه و تحلیل درباره نویسنده های معاصر از نثر مستعان تعریف کرد. سخنان او بعضی از روشنفکران را خوش نیامد. آنها حتی نمیخواستند بشنوند که نثر مستعان کم نظیر است. مستعان آخرین قصه زندگیش را با عنوان آخرین قصه نوشت، داستانی که هرگز چاپ نشد. من شرح این قصه را با تغییراتی از زبان دوستی شنیدم. نویسنده معروف شهر ما در 74 سالگی دل به دختری 14 ساله بست. دختر برای آموختن نویسندگی نزد او رفته بود. نویسنده به جای آن که به او نویسندگی بیاموزد، خود مسحور جمال و کمال او شد. 3 سال از تدریس نویسندگی گذشت. نه دختر نویسنده شد نه دل نویسنده آرام و قرار گرفت. شرایط زمان عشق آزاد را تحمل نمی کرد. ناچار شد تن به ازدواج بدهد. همسر نخستین نویسنده، آن خانم محترم که مادر فرزندان نویسنده بود و به دلدادگی های شوهرش عادت داشت، برای چندمین بار رضایت داد. نویسنده و دختر 60 سال اختلاف سن را ندیده گرفتند و ازدواج کردند. عروس 17 ساله و داماد 77 ساله بود. پیشبینی آنچه که پس از مدتی بین این زوج اتفاق افتاد زیاد دشوار نیست. به هوش زیاد هم احتیاج ندارد. دختر جوان در آغاز مجذوب چیزهایی شده بود که نویسنده روزگاری داشت ولی اکنون دیگر نداشت. شهرت، محبوبیت، درآمد و کسانی که افتخار می‌کردند جزو آشنایان او باشند. اما در آن هنگام چند سالی می‌شد که نوشتن را کنار گذاشته بود. با کنار گذاشتن نویسندگی نامش هم به دست فراموشی سپرده شده بود. زن جوان در آغاز از اینکه همسر نویسنده مشهوری شده آنچنان شاد بود که گویی در آسمانها پرواز می کند. اما به تدریج با روشن شدن حقایق به زمین خاکی فرو افتاد. وقتی اسم همسرش را می گفت جوانها او را نمی شناختند، اما پیرها در جواب می گفتند شما دختر نویسنده هستید، و خیلی ها می گفتند شما نوه نویسنده هستید. حتی یک نفر نمی گفت شما همسر نویسنده هستید. این حرف ها زن جوان را متوجه اختلاف سن نشان می کرد. نویسنده بارها با او از دوران شهرت و محبوبیت خود سخن گفته بود. روزگاری که هر روز آدم های مختلف از مجله های مختلف با پاکت های پر از پول می آمدند. پاکت ها را می دادند و قصه ها را می گرفتند. اما حالا اگر کسی در خانه را می زد برای گرفتن پول بود، ندادن پول. کرای خانه، پول آب، برق، تلفن. نویسنده می گفت من مرد هزار قصه هستم. به تدریج که زمان می گذشت جاذبه ها رنگ می باخت و زن جوان با حقایق تلخ زندگی روبرو می شد. داستان شیخ صنعان یک بار دیگر تکرار شده بود. نویسنده برای جلب توجه همسر جوان حاضر به هر کاری بود. نویسنده کم کم دچار اوهام شد. خیال بافی های او که در گذشته برای داستان پردازی بود اکنون دائمی شده بود. اغلب حقیقت و رؤیا را با هم اشتباه می کرد. یک روز از فکرش گذشت اگر روزگاری قصه های شیرین می نوشت شاید به خاطر سحرخیزی هایش بود. به یاد آن روزهایی که در زمستان یخ حوض را می شکست و در آب سرد غوطه ور می شد. یک روز اوپ زمستان این کار را کرد. نتیجه آن تب شدید و عوارض آن هذیان و اوهام بود. می گفت امروز رابعه، آقا بالاخان و همویه به دیدارم می آیند. وسایل پذیرایی را آماده کن. می گفت دیروز باخ به من تلفن کرد. مدتی با هم صحبت کردیم. مستعان با پیانو آشنایی داشت و باخ را می شناخت. و یا می گفت ویکتور هوگو به دیدار من آمد. گفت آمدم از تو به خاطر ترجمه خوبی که از لمیزرابل کرده ای تشکر کنم. و روزهای دیگر آدمهای دیگر را می دید. اما زن جوان این کارها را صحنه سازی می پنداشت و ادعا می کرد این کارها را برای سرگرمی او می کند. او حتی گاهی همسرش را به جای مادر عزیزش می گرفت. مادری که می پرستید و همیشه می گفت مادر وقتی مردم مرا در زیر پای خودت دفن کن. سرانجام فشارهای روحی قوای مرد هزار قصه را تحلیل برد تا آنکه سرانجام در 15 اسفند سال 1361 سنگینی بار مشکلات باعث شد زندگی را بدرود گوید. کسانی که در آخرین لحظات قبل از خاک سپاری او را دیدند نمی توانستند در وجود مرد بی نهایت لاغری که ریش انبوهی صورتش را پوشانده بود نویسنده مشهور شهر را بشناسند. او را همچنان که خواسته بود زیر پای مادرش دفن کردند و روی سنگ قبرش نوشتند: زیر پای مادرم خفتم که بهشت اینجاست. خب این خوشبختانه مطلب سرگذشت حسین قلی مستعان اینجا تموم شد آقای رحیمی و وقت ما
به موقع بله دقیقا
دیگه اجازه دید فردا فکر میکنم که سرگذشت علی دشتی رو انتخاب بکنیم.
بله.
خیلی متشکرم روز شما و
سپاسگزارم لطف کردید.
هوای خوبی هست و گرمای تابستون خوش بگذره.
قربان شما خواهش می‌کنم.